آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما وأن تشركوا صدق الله العظيم.
ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد. بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم. بگو خداوند تنها اعمال زشت را چه آشکار باشد چه پنهان حرام کرده است، و همچنین گناه و ستم به ناحق را، و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه‌شنبه 28 آذر ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 5 جمادی الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 19 دکبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنه. تا لحظاتی دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریانی شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکراری راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما باستاب است. این را هم خواهد شنید. دوستان گرامی، همکارانم در بخش سیاسی اخبار شامگاهی رو آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بازدید سفیر تاجیکستان در ایران از پژوهشگاه ژنتیک. همکاری خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی. و تأکید پوتین بر یکپارچگی کشورهای مستقل همسود. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجا نیم خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مجموعه خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. سفیر تاجیکستان در ایران تاکید کرد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران، پژوهشگاه با نفوذ علمی و در سطح منطقه و بین الملل و فعالیت‌های علمی پژوهشگاه امیدوار کننده است. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران از پژوهشگاه ژنتیک بازدید کرد و در نشست با رئیس و مدیران این پژوهشگاه با تبادل نظر در مورد همکاری‌های علمی پرداخت. جواد محمدی رئیس پژوهشگاه ژنتیک در جریان این بازدید گفت پژوهشگاه در ارتباط با نهاد رسمی مرکز بین‌المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایکجب سازمان ملل متحد است و با سه دانشگاه ملی ابوعلی سینا و دانشگاه کشاورزی تاجیکستان تفاهم نامه همکاری امضا کرده و همکاری های علمی وجود دارد. محمدی ضمن ابراز امیدواری برای اجرای همکاری علمی پژوهشی افزود در پردیس علم و فناوری پژوهشگاه که با همکاری بخش خصوصی افتتاح شده است 30 شرکت دانشبنیان در همین راستا و با تلاش پژوهشگران جوان در حال فعالیت هستند. سفیر تاجیکستان در ایران نیز گفت مناسبات همکاری دو کشور در تمام سطوح در حال پیشرفت است و همکاری های علمی نیز در همین راستا خواهد بود. همکاری خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی. خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این یادداشت تفاهم ارتقای روند نوسازی و اصلاحات در بخش مخابرات در تاجیکستان است. این سند زمینه همکاری بین شرکت های ارتباطات سیار کشور و شرکت روسی پیتر ایکس را ایجاد میکند، به این معنی که شرکت های ارتباطات سیار تاجیکستان میتوانند به طور جداگانه با این شرکت همکاری کنند. با اجرا شدن قرارداد امضا شده سیستم تجارت الکترونی توسعه یابد، دسترسی به اینترنت پهن‌بان در سراسر تاجیکستان فراهم خواهد شد. پیش از این نیز خدمات علاقه تاجیکستان تفاهم نامه را با شرکت معروف مسکو سفرا در زمینه امنیت شبکه امضا کرده بود. این تفاهم نامه روابط دو جانبه در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات را تنظیم میکند. اعلام آمادگی سفیر تاجیکستان برای تولید آثار مشترک فرهنگی. نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اشاره به تجارب مشترک فرهنگی گفت ما امکان ساخت سریال در باره مفاخر مشترک دو کشور را داریم.
چند نفر از هنرمندان سینمایی تاجیکستان در فیلم هایی که در ایران آماده شده اند، فیلم مثلا من اگر الان خطا نکنم جوزان فیلم در یک سریالی که جوزان فیلم آماده کرده بود و در اکران هم پخش شد، چند نفر از هنرمندان تاجیک شرکت ورد و هنرمندان ایرانی نیز در فیلم هایی که در تاجیکستان آماده شدند اونا در اونجا اشتراک کردند، ولی اشتراک در فیلم ها یا شرکت در فیلم های همدیگر این کافی نیست. ما امکان داریم و توان هم داریم که سریال های چه تهیه کنیم درباره مفاخر فرهنگی مشترک ما. اونقدر سیماهای بزرگ در آسمان ادب و فرهنگ کشورهای فارسی زبان، ملت‌های فارسی زبان ما داریم که هر یکی اون سیماها شایسته اون است که درباره اونها فیلم‌ها و سریال‌ها ما آماده کنیم. این برای حفظ مشترکات فرهنگی کشورهای فارسی زبان ایران و تاجیکستان نیز مساعدت میکند. بنابراین یکی از مسئله های مهمی که به تحکیم همزبانی همفرهنگی امروز میتواند تأثیر گذار باشد همین ساحه است، همین حوزه است.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. تأکید پوتین بر یک پارچگی کشورهای مستقل همسود. رئیس جمهوری روسیه با تأکید بر قرابت‌های فرهنگی و اشتراکات تاریخی کشورهای مستقل همسود، حمایت مسکو را از برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی اعلام کرد. اتحاد کشورهای مستقل مشترک المنافع پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت. روسیه، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدوی، ترکمنستان و ازبکستان اعضای این اتحادیه هستند. مسکو میزبان نشست روز گذشته شورای نخست وزیران اتحاد کشورهای همسود بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام خطاب به شورای نخست وزیران کشورهای مستقل همسود هدف این نشست را رسیدگی به فضای فرهنگی و انسانی کشورهای عضو این اتحادیه دانست و گفت: ما یک ترکیب تمدنی منحصر به فرد از سنت ها و آداب و رسوم، زبان و ادبیات، هنر و فرهنگ را به ارث برده ایم. وظیفه ما حفظ هرچی بیشتر این سرمایه مشترک چند ملیتی و غنیسازی آن با محتوای جدید است. پوتین اظهار داشت: روسیه حامی گسترش فعالیت ها و پروژه های ساخت فیلم و مسابقات مردمی و کلاسیک است. هدف ما ادامه نزدیکترین تعامل ممکن برای حفظ خاطره گذشته مشترک و مبارزه با تلاش برای جعل تاریخ و تجلیل از نازیسم و فاشیسم است. گنبد آهنین شکار جدیدی حزب الله لبنان. حزب الله لبنان اعلام کرد دو سکوی سامانه گنبد آهنین را در شهرک نظامی و صهیونیست نشینی کابرا در عمق 15 کیلومتری شمال اراضی اشغالی هدف قرار داده و منهدم کرده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
حزب الله لبنان اعلام کرد دو سکوی سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی موسوم به گنبد آهنین را در شهرک نظامی و صهیونیست نشین کابری در عمق 15 کیلومتری شمال اراضی اشغالی هدف قرار داده و منهدم کرده است. هدف قرار دادن تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه همراه هم دیگر عملیات حزب الله بود. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم بعد از عملیات موفق حزب الله از پایبندی به قطعنامه‌ای گفت که آنها پیش از این نبرد هم بارها با تجاوزاتشان ناقض آن بودند. عصر دوشنبه نیز پهپاد رژیم صهیونیستی به مراسم تشییع حسن سرور یکی از رزمندگان حزب الله در ایتاشعب حمله کرد. با وجود این حمله، اهالی جنوب مراسم تشییع و خاکسپاری این رزمنده مقاومت را برگزار کردند. حزب الله نیز در پاسخ به این حمله، شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه را با چند راکت هدف قرار داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از زخمی شدن دو نفر در جریان این عملیات حزب الله خبر دادند.
طبیعیه که ما در این راه شهدایی رو تقدیم کنیم. دفاع از لبنان و مردم فلسطین برای امنیت تمام منطقه است. مقاومت تنها راه مقابله و نابودی رژیم صهیونیستیه.
جنگنده ها، پهبات ها و توپخانه رژیم صهیونیستی هم به 12 منطقه مسکونی و غیر مسکونی در جنوب لبنان از جمله اطراف ناقوره، طیر حرفا، میس جبل و مرکبا حمله کردند.
حزب الله لبنان اعلام کرده حملات نظامیان صهیونیست به مناطق جنوبی این کشور اهالی این مناطق را مانند شهرک نشینان شمال اراضی اشغالی فراری نخواهد داد و صهیونیست ها پاسخی قاطع در برابر تجاوزهایشان دریافت خواهند کرد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما دیرمیماس، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. توافق روسیه و ازبکستان برای افزایش همکاری های تجاری. نشست کمیسیون بین دولتی همکاری اقتصادی روسیه و ازبکستان با امضای چند سند همکاری به پایان رسید. 24مین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی روسیه و ازبکستان با ریاست دنیس منتوروف معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت روسیه و جمشید خوجایف معاون نخست وزیر ازبکستان در مسکو برگزار شد. نمایندگان روسیه و ازبکستان در این نشست درباره گسترش همکاری های متقابل در زمینه های مختلف رایزنی کردند. در این دیدار اعلام شد در حال حاضر روسیه یکی از شرکا و سرمایه گذاران کلیدی ازبکستان است. حدود 3000 شرکت روسی در اقتصاد ازبکستان بیش از 1 تریلیون روبل سرمایه گذاری کردند و این رقم همچنان در حال افزایش است. منتوروف اظهار داشت در سال 2022 مبادلات بازرگانی دو کشور با 785 میلیارد روبل رکورد شکست. تبادلات بازرگانی دو کشور در 9 ماه گذشته هم 11.5% رشد داشته است. معاون نخست وزیر ازبکستان اولویت کشورش را افزایشی بیش از 2 برابری مبادلات بازرگانی تا سال 2030 عنوان کرد. درخشش دختران ایرانی در جشنواره بین المللی رایان هند. دختران دانش آموز ایرانی در جشنواره بین المللی رایان هند خوش درخشیدند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
از بین 9 دانش آموز ایرانی حاضر در بخش رقابتی جشنواره، 5 نفر با کسب رتبه های برتر جوایز آن را از آن خود کردند.
کلا گروه های 3 نفره بود و عروسک های ایرانی درست کردیم و بعدش نمایش عروسک داشتیم.
دختران ایرانی در بخش‌های موسیقی، عروسک سازی، عروسک گردانی و هنرهای تجسمی به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم جشنواره را به دست آوردند. موضوع نقاشی رو دست چی بود؟
چطوری خوشحال باشی؟ بچه را خوشحالی مهم هست.
من طراحی لباس انجام دادم.
با روزنامه؟
بله.
در این رقابت‌ها حدود 300 دانش آموز از 20 کشور جهان از جمله آلمان، ایتالیا، دانمارک، نروژ، هلند، اوکراین، مالزی و هند در مدت 3 روز با هم رقابت کردند.
نقاشی من درباره تاثیر رسانه بر خانواده است. در گذشته ارتباط اعضای خانواده ها گرمتر و صمیمانه تر بود.
ما دوست داریم دانش آموزانی که از نقاط مختلف جهان می آیند چگونگی داشتن یک خانواده و زندگی شاد را در کنار استفاده هوشمندانه از فضای مجازی یاد بگیرند.
موضوع اصلی بخش رقابتی جشنواره شاد بودن با محوریت خانواده بود که دختران ایرانی با نمایش توانمندی های خود رتبه های برتر آن را کسب کردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها. حسین شیخیان که طی حکم از سوی معاون برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدیر شبکه تازه تأسیسی صحاب منصوب شد گفت تأسیس شبکه صحاب گام جدید در معاونت برون مرزی صدا و سیما در جهت ایجاد تصویر ذهنی صحیح و واقعی از ایران در اذهان مردم دنیاست. حسین شیخیان افزود توجه به فضای مجازی و ظرفیت روایت سازی در آن در قالب های مختلف در اولویت شبکه صحاب قرار داشته و تلاش می شود تا خورده پروژه ها و کلان پروژه های رسانه‌ای به حسب اولویت های سیاستی در 24 سرویس زبانی موجود در این شبکه به فراخوری تعریف شده و اجرایی گردد. مدیر شبکه تازه تأسیس صحاب گفت فرم ایرای محتوا در این شبکه نیز بر پایه فرم های متناسب و مرسوم وب و شبکه های اجتماعی است و در برخی زبان های دارای اولویت به سمت تلویزیون های اینترنتی و در برخی زبان ها نیز رادیوهای آنلاین یا رادیوهای فریکانسی در دستور کاری این شبکه قرار خواهند داشت. برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق بعد از 10 سال وقفه. آخرین بار این انتخابات در سال 2013 برگزار شد. در انتخابات امسال شوراهای استانی 5900 نفر برای کسب 275 کرسی به رقابت پرداختند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
بعد از 10 سال وقفه، بار دیگر انتخابات شوراهای استانی عراق برگزار شد. آخرین انتخابات استانی در این کشور سال 2013 بود. کمیساریای عالی انتخابات واجدان شرایط رای دادن را 16 میلیون نفر اعلام کرد تا بتوانند از میان 5900 کاندیدا 275 نفر را راهی شوراهای استانی کنند.
هماکو حل غیر انتخابات. برای حل بحران‌های کشور بهترین گزینه مشارکت عمومی در انتخابات است. با انتخاب فرد اصلح می توانیم در سازندگی کشورمون نقش مؤثری داشته باشیم.
در بیشتر انتخاباتی که برگزار شده شرکت کردم. معتقدم عدم مشارکت در انتخابات موجب میشه افرادی که شایستگی نداشته باشن امور رو به دست بگیرن.
عده‌ای شاید تصور کنند انتخابات شوراهای استانی در عراق صرفاً یک موضوع محلی است، اما ناظران سیاسی معتقدند انتخابات شوراهای استانی به دلیل اختیارات گسترده‌ای که دارد کمتر از انتخابات مجلس نیست.
لا تقل اهمیت الانتخابات المحلیه.
اهمیت انتخابات شوراهای استانی کمتر از اهمیت انتخابات مجلس نیست. در این انتخابات هر حزب و گروهی که بتواند بیشترین آرای شورای استانی را به دست آورد، نه فقط استاندار را معرفی می‌کند، بلکه در تعیین بودجه و حل مشکلات امنیتی استان نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه خواستار تشکیل یک دادگاه ویژه در خصوص جنگ غزه شد. مارتین گریفیس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشر دوستانه، در مصاحبه خاطر نشان کرد فرار از مجازات در جنگ غزه قویان به چشم می‌خورد و ممکن است نیاز به ایجاد یک دادگاه ویژه در خصوص جنگ غزه وجود داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد که شمار قربانیان ناشی از بیماری ها شاید چندین برابر بیشتر از تعداد کشته های ناشی از بمب‌باران نوار غزه باشد و پیش بینی می شود این آمارها با آغاز آواربرداری افزایش یابد. قبل از شروع جنگ اخیر علیه غزه در هر روز 500 کامیون کمک از گذرگاه های مختلف وارد غزه می شدند. روز قبل از انجام این مصاحبه 100 کامیون کمک از گذرگاه رفح در مرز با مصر وارد غزه شدند. این گذرگاه ظرفیت مدیریت ورود کامیون های بیشتر را ندارد. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر گذشته جنگ ویرانگر را در نوار غزه برا انداخته که به گفته مقامات فلسطینی و منابع سازمان ملل علاوه بر یک فاجعه انسانی بی سابقه، زیرساخت های بسیاری را تخریب کرده و هزاران شهید غیر نظامی که بیشتر آنها کودکان و زنان هستند بر جای گذاشته است. نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد علت اجرا نشدن کامل برجام خروج آمریکا از آن است، ضمن اینکه تصمیم انگلیه، فرانسه و آلمان هم به ادامه تحریم های ایران به اندازه خروج آمریکا از برجام مخرب بوده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت که مدیر امور سیاسی سازمان ملل در جلسه این شورا خواند، با بیان اینکه هنوز توافق برجام بهترین گزینه است، تاکید کرد آمریکا باید تحریم‌هایش را بر ضد ایران لغو و معافیت مربوط به فروش نفت ایران را تمدید کند تا این توافق از سر گرفته شود. در این باره نماینده دائم ایران هم به اعضای شورای امنیت توضیح داد که مسئول وضع فعلی برجام در درجه اول آمریکا و سپس اروپا است.
ایران به تعهدات پادمانیش در قبال آژانس پایبند است. با این حال برغم تلاش‌های ایران برای احیای برجام، نشانه جدی از اراده طرف مقابل برای پایان دادن به نقض تعهدات برجامی دیده نمی‌شود.
بخش‌هایی از گزارش دبیر کل هم به موضوع پهپادهای مورد ادعا در جنگ اوکراین و همینطور موشک‌های مورد استفاده انصار الله یمن در عملیات‌های اخیرش بر ضد منافع رژیم صهیونیستی اشاره دارد که این مسئله مورد انتقاد جدی سفیر کشورمان قرار گرفت.
قطعنامه 2231 ربطی به مسائل منطقه ندارد. آمریکا مسئول جنایات اسرائیل در غزه است که با وتوی قطعنامه‌های شورای امنیت و پشتیبانی همه جانبه از این رژیم باعث تداوم جنایات این رژیم شده است.
نماینده دائم روسیه هم در این جلسه تاکید کرد که علت اجرا نشدن کامل برجام خروج آمریکا از آن است.
شنونده اخباری ورزشی باشد. تیم ملی فوتبال ایران نتیجه را مقابل روسیه واگذار کرد. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی دوستانه خود مقابل روسیه نتیجه را واگذار کرد. دومین دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه روز سه‌شنبه در سالن مجتمعی توبای شهرستان لار برگزار شد. کشتیگیری معروف تاجیکستانی یک باشگاه ورزشی در لهستان افتتاح کرد. یوسف عبدالسلاموف دارنده مدال نقره تیم تاجیکستان در بازی‌های المپیک 2008 سرانجام با آرزوی دیرینه خود جامع عمل پوشانید. یوسف عبدالسلاموف ورزشکار اسطوره‌ای کشتی آزاد در داغستان متولد شد اما برای تیم تاجیکستان شرکت کرد. سومی تیم کمانگیری روی اسب ایران در جهان تیم ملی سوارکاری ایران عنوان سومی تیمی نخستین دوره مسابقات جام جهانی هنرهای رزمی سواره در رشته کمانگیری روی اسب را به دست آورد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
وزیر امور خارجه حکومت طالبان افغانستان حفظ و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانست. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در پیامی از طریق شبکه‌های اجتماعی از دیدار حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس نمایندگی سیاسی ایران در کابل و مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان خبر داد و اعلام کرد در این دیدار تحولات اقتصادی دو جانبه اخیر افغانستان و ایران، مشکلات مهاجرین افغان در ایران و مسائل سیاسی دو جانبه بررسی شد. با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان و خصوص پس از افزایش اختلافات با پاکستان، جمهوری اسلامی ایران تنها روزنه و پنجره گروه طالبان برای حل مشکلاتش است. منتها این گروه که بیش از 2 سال است دوباره در افغانستان به قدرت بازگشته است، باید موارد اصولی و بین المللی در مورد ارتباط با همسایگان را نیز مد نظر داشته باشد. مولوی مفلح، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می گوید گروه طالبان به شدت تحت فشارهای منطقه‌ای و بین المللی قرار دارد. ایجاد تنش شدید میان طالبان و پاکستان و بسته شدن پی در پی گذرگاه‌های مرزی افغانستان را با مشکلات زیاد روبرو می کند. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران مانند همیشه تنها یار و یاور مردم افغانستان است. با اعتقاد مقامات طالبان، حل مشکلات حقوقی و قضایی مهاجران افغان در ایران و حفظ روابط دو جانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور از مسائل ضروری است. جمهوری اسلامی ایران در بیش از 4 دهه گذشته همواره خانه دوم مردم افغانستان بوده و اکنون نیز مهاجرین افغان در صلح و صفا در کنار مردم ایران در شهرها زندگی می کنند. از این رو هیچ مشکل در این مورد میان مردم ایران و افغانستان وجود ندارد، زیرا این کشور در حوزه تمدنی ایران بوده و مردم افغانستان همواره ایران را به عنوان بزرگترین و مهمترین یاری رسان خود می دانند. تا کنون تلاش‌های گسترده برای ایجاد نفاق و تفرقه میان دو ملت از سوی دشمنان صورت گرفته که تمامی با ناکامی روبرو شده است. سروش امیری، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می گوید افغانستان از جمله مهمترین همسایگان ایران است، اما محصور بودن این کشور در خشکی راه‌های ارتباطی آن را با جهان محدود می کند. از این رو جمهوری اسلامی ایران با ایجاد راه‌های ارتباطی زیاد از جمله بندر بین المللی و راهبردی چابهار و راه آهن امکان ارتباط افغانستان با دنیای اقتصاد را فراهم کرده است که می‌تواند کمک بسیار مهمی برای برون رفت افغانستان از مشکلاتش باشد. گل محمد مختاری، کارشناس افغان، در رابطه با این موضوع می‌گوید
طبیعی است که هر کشوری همسایگانی داره و روابط همسایه ها یک امر حیاتی برای هر کشوری هست و طبعا افغانستان هم با توجه به همسایگانی که در اطراف خود داره می طلبه که همواره روابط حسنه و روابط نیکی داشته باشه و حسن همجواری را مراعات بکنه، مخصوصا کشورهایی که در مجاورت و همسایگی افغانستان است. علاوه بر همسایه بودن، کشورهای مسلمان همدین و هم مسلک هستند که این امر سبب میشه که این روابط برادرانه هم بوده باشه. اما اون چرا که ما فعلا شاهد هستیم و میبینیم در طول چندین دهه اخیر ارتباطات مردمی افغانستان و ارتباطات حکومت هم، حکومت هایی که در گذشته وجود داشته و حاکمیت فعلی که طالبان بوده باشه، به نحوی ارتباط با جمهوری اسلامی ارتباط نسبتاً حسنه بوده و روابط نیکی بوده. در گذشته هم همین بوده. خب طبعاً به قول معروف و عامیانه‌ای که صدا میگه از دو دست بلند میشه. حتما این روابط نیک محصول تلاش های هر دو طرف باید بوده باشه و طبعا جمهوری اسلامی ایران یک کشور مسلمان مقتدر و یکی از ابرقدرت های اسلامی در منطقه هستند و طبعا نگاهشان به کشورهای مسلمان نگاهی برادرانه بوده و همینطور مخصوصا کشورهای مسلمان همسایه و به ویژه نسبت به مردم افغانستان و کشور افغانستان یک نگاه برادرانه و نگاه صمیمی و صمیمانه داشته. به دلایل مختلف که ما شاهد هستیم نزدیک 40 سال است که تقریبا یا شاید بیش از 40 ساله که میلیون ها مهاجر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن. اکثر اونها مانند یک شهروند ایرانی زندگی میکنن. درسته مشکلاتی هم وجود داره، طبیعی است که مشکلات مهاجرتی در هر جای دنیا یک امر کاملا طبیعی هست. خب طبعا در راستای تحکیم ارتباطات فیما بین دو کشور خب هیئت‌های مبادله شد و اخیراً هم شاهد بودیم که هیئت بلندپایه‌ای در از سوی حکومت فعلی به جمهوری اسلامی ایران سفری داشتند و خب نشست‌های با مقامات ارشد داشتند، با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در ارتباطی با مسائل مرزی، مسائل روابط اقتصادی و بسیاری از موضوعات دیگر صحبت‌های صورت گرفت. قطعاً این ارتباطات و رفت آمدها خب اثرات مثبتی زیادی می‌گذاره.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. بازدید سفیر تاجیکستان در ایران از پژوهشگاهی ژنتیک. همکاری خدمات علاقه تاجیکستان با شرکتی روسی. و تأکید پوتین بر یک پارچگی کشورهای مستقلی همسود. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریانی شوم رو میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند.
این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریانشوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع رژیم صهیونیستی و تروریست ها در سوریه پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی در جدیدترین اظهار نظر درباره داعش که در نزدیکی مرزهای سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کند، به یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی اطمینان خاطر داد که خطر از سوی این گروه‌های تروریستی متوجه آنها نخواهد بود. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند آنقدر که تل اویو بابت حضور ایران در سوریه احساس خطر می کند، بابت داعش نگرانی ندارد. البته رابطه رژیم صهیونیستی با داعش رازی نبود که توسط یلعون برملا شده باشد، بلکه پیشتر ادوار اسنودن کارمند سابق سازمان سیا آن را افشا کرد و تأکید کرده بود بر اساس طرح لانه زنبور که توسط رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس ریخته شد، سوریه می باید با کانون جذب عناصر تروریستی پراکنده در سراسر جهان تبدیل شود و در این راستا از نقش رژیم صهیونیستی در شکلگیری گروه های تروریستی تکفیری در منطقه از جمله داعش پرده برداشت. ترجیح داعش به دولت سوریه. دستگاه های اطلاعاتی نظامی رژیم صهیونیستی چند ماهی پیش از قطعی شدن شکست تروریست ها در سوریه و عراق از آن کرد که تل اویو تروریست های داعش را به نظام اسد ترجیح می دهد. رئیس دستگاه اطلاعاتی نظامی رژیم صهیونیستی که در کنفرانس امنیت ملی هرتزلیا سخن می گفت، ضمن ابراز نگرانی از میزان تلفاتی که گروه های تروریستی داعش متحمل شده است، تأکید کرد که رژیم صهیونیستی نمی خواهد داعش در جنگ شکست بخورد، چرا که در این صورت این رژیم در شرایط بغرنج قرار می گیرد. وی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی داعش را بر نظام سوریه ترجیح می دهد. رئیس دستگاه اطلاعاتی نظامی رژیم صهیونیستی افزود تل اویو تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا در چنین وضعیت قرار نگیرد. آمریکا حکایت از آن دارد که ممکن است ارتش ما مسئله حمایت مستقیم و عملی از داعش را در دستور کار خود قرار دهد. پیشتر نیز مقامات صهیونیستی اعلان کرده بودند که تسلط داعش بر تمام اراضی سوریه را بر بقای نظام بشار اسد که متحد ایران است ترجیح می دهد. نشریه فارم پالیسی پس از شکست تروریست ها در سوریه که رژیم اشغالگر قدس در جنگ تحمیلی ضد سوریه از 12 گروه تروریستی در این کشور حمایت مالی و تسلیحاتی کرده است، اما معلوم نیست توانسته باشد به اهداف کامل خود برسد. این من جمله آمریکا در دو گزارش در مورد گسترش جنگ مخفی رژیم صهیونیستی ضد ایران و مشارکت فعالانه رژیم صهیونیستی در عملیات جنگی سوریه نوشته است که ارتش رژیم صهیونیستی 12 گروه از شورش های مسلح در جنوب سوریه را تجهیز نظامی کرد و به آنها کمک مالی می داد. فارین پالیسی عنوان کرد که هدف تل اویو از یک سو پیشگیری از تثبیت نیروهای داعش در بخش جنوب سوریه و از سوی دیگر مقابله با احتمال نزدیک شدن هم پیمانان ایران با مرزهایش بود. بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی از سال 2016 در چارچوب طرح همسایه خوب در کنار کمک بشردوستانه تجهیزات نظامی مختلف مانند تیربار، خمپاره و نیز خودرو را از سه نقطه مرزی به دست 12 گروه شورشی می رساند. فارن پالیسی افزوده است که رژیم صهیونیستی به هر یک از این نیروهای شورشی این گروه ها نیز ماهیانه معادل 75 دلار آمریکایی پول می داد و افزون بر آن کمک های مالی دیگری به گروه های اعطا می کرد که به ادعای خود شورشی ها و روزنامه‌نگاران محلی با آن از بازار سیاه جنگ افزار خریدار می شود. روزنامه والستی ژورنال نیز در این باره نوشته بود که رژیم صهیونیستی 7 گروه مختلف شورشی را در ارتفاعات سوری جولان تجهیز نظامی می کرد و این کمک ها از جمله به گروه فرسان جولان می رسید که 400 جنگجوی آن ماهیانه حدود 5000 دلار از رژیم صهیونیستی حقوق می گرفتند. به نوشته این مجله شورش ها با این یارانه های رژیم صهیونیستی امیدوار بودند که تل اویو در عملیات جنگی ضد بشار اسد با هدف پیشگیری از نزدیک شدن نیروهای دولتی سوری به جنوب سوریه دخالت کند. اما هنگامی که قوای اسد و نیروهای هوایی روسیه عملیات نظامی را برای بیرون راندن شورش ها آغاز کردند، احساس این گروه های شورشی خیانت از سوی رژیم صهیونیستی بود، زیرا آنها فقط برصد کردن شرایط آنها بسنده کردند. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز. به پایان وقت این قسمت از برنامه جراین شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما از جناب خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، آنچه که شنیده جریانشون بود. در این لحظه فرهنگنامه را خواهید شنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبان مشترک با دودمان پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند،
در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. ما در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر فعالیت های علمی و ادبی پروفسور عبدالنبی ستارزاده و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، اخیراً با استاد عبدالنبی ستارزاده سیاستمدار و ادبیات‌شناسی معروف تاجیک مصاحبه انجام شده است که همکنون فشرده آن را تقدیم شما عزیزان میکنیم. در خصوص وارد نمودن تغییرات به قاعده های املای زبان تاجیکی استاد عبدالنبی ستارزاده پاسخ دادند. در قاعده های املای زبان تاجیکی بار اخیر 4 اکتبر سال 2011 تصدیق شده بود. چند موردی هست که سالیان زیاد باعث بحث گردید و یکی از آن مواردها املای دو حرف سرگردان به اصطلاح پروفسور عبدالجمال حسنف، اوی زدناک و اوی عادی می باشد. لایحه نوی قاعده های املای زبان تاجیکی 2 پیش در نهادهای مربوطه و ریاست اکادمی ملی علم های تاجیکستان نیز بررسی شده بود. من هم در آن جلسه شرکت داشتم و 29 اکتبر سال 2019 11 پیشنهاد خطی به این نهاد کرده بودم. و اما یکی از موضوعهای دیگری پرسر و صدای جامعه تاجیکی کردن رتبه های حربی است. در این زمینه استاد ستارزاده بر این نظر است که از روی نوشته اخیر امید جیهانی کمیته زبان و اصطلاحات طرح پیشنهاد او را پذیرفته با تغییر نام چند رتبه برای تصدیق به حکومت جمهوری پیشنهاد کرده است. اگر رتبه های حربی تاجیکی فارسی شود بدی ندارد و دلیل بر آن خواهد بود که ما قدم به قدم در برابر دریافت استقلال سیاسی به سوی استقلال زبانی، فرهنگی و نظامی روانیم. باید گفت پروفسور عبدالنبی ستارزاده بیشتر عمر خود را صرف تحقیق و نقد ادبی نموده است. ایشان در خصوص وضع امروزی ادبیات تاجیک چنین نظر دارد: خوشبختانه حال امروزی ادبیات تاجیک را یک ماه پیش رئیس محترم اتحادیه نویسندگان تاجیکستان استاد نظام قاسم به راستی خیلی منصفانه تحلیل کرده، نقص و کمال هر نوع ادبی را در ظرف 5 اخیر با دلیل ها نشان داد. من با او در مجموع موافق هستم. از این سبب از شرح و بیان وضع ادبیات امروزی تاجیکی خودداری میکنم، ولی تاکید یک نکته را لازم میدانم که برار و دستاوردهای ادبیات را در این یا آن مرحله نه از روی مقدار اثرها و یا مؤلفان آنها که ها هستند، بلکه از روی نمونه های بهترین آن معین می نمایند و توجه به آن می کنند که آیا مؤلفانشان در بازتاب هنری واقعیت دور موفق شده اند یا خیر. باید گفت در آزمون فروغ صبح دانایی استاد ستارزاده در حیث حکمان آن بودند و اکثر داوطلبان در معرفی ادبیات معاصر از ادبیات شوروی تاجیک مثال ها می آوردند. و سوال خبرنگار که آیا از این می توان چنین خلاصه برآورد که ادبیات دوران استقلال تاجیک اثرهای شایسته ندارد، استاد پاسخ دادند: چنین حالت طبیعی است، زیرا اولا داوطلبان غالبا خوانندگان، دانشجویان و معلمان مکتب‌های میانه بودند و معلومات آنها بیشتر بر اساس برنامه‌های تعلیمی جاری و کتاب‌های درسی بوده، با اثرهای ادیبان دوران شوروی شناسایی زیادتری دارند. ثانیاً کتاب و مجموعه شاعران و نویسندگان شوروی تاجیکی در کتابخانه و مغازه‌های کتاب فروشی زیادتر می‌باشند. ثالثاً شمارگان نشری کتاب و مجموعه‌های ادیبان دوران استقلال دولتی از 1000 عدد بیش نیست. نهایت با نظرداشت آنکه مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، اورنگزاد، ساربان، گل رخسار، گل نظر فرزانه و چند دیگر ادیبان دوران استقلال نیز به شمار می روند، نمیتوان قضاوت کرد که ادبیات دوران استقلال اثرهای شایسته ندارد. استاد ستارزاده از زمره نفرانی پیشتاز جنبش های استقلال خواه و تجدد خواه و بیداری های سالهای 80 عصر 20 بودند. در آن دوران یک نوع انکار ارزش های زمان شوروی نیز به مشاهده می رسید، مخصوصا در فکولتیت فیلولوژی تاجیک. استاد در خصوص ادبیات دوران شوروی از جمله می‌فرمایند: من در آن وقت و بعد هم مقابل انکار ارزش‌های ادبی و فرهنگی زمان شوروی بودم و هستم. سال 1991 در مقاله‌ام شعر تورسون‌زاده و اصالت شعر از نوشته پروفسور رحیم مسلمانیان روزگار دیگر دیگر است باعث کج‌فهمی و کج‌بحثی بعضی از شاعران شده بود ذکر نموده تاکید کرده بودم که هدف اصلی مقاله پروفسور محترم گزارش مسئله ضرورت تجدید نظر به ادبیات به اصطلاح شوروی تاجیک در زمینه شعر استاد تورسون‌زاده بود، نه انکاری آن و یا نهضتین آن. با درک ماهیت مسئله مذکور طوری که معلوم است از ضرورت نو نظری به نقد و تحقیق ادبیات دوران شوروی، دانشمندان نیز مانند محمد جان شکوری بخارایی و خدای شریف ملاحظه رانده بودند. ادبیات زمان شوروی تاجیکی با آن هم محدودیت‌های غایبی و ایدئولوژیکی که در جامعه شوروی نسبت به ادبیات وجود داشت، دستاوردها و بازیافت‌هایی دارد که آن را به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد، از قبیل اثرهای منصور و منظوم مثل مرگ سودخور و یادداشت‌های استاد عینی، حسن عرابکش و صدای آسیا مرزا تورسون‌زاده، قشلاق طلایی مرسید مرشکر، صبح جوانی ما و فردوسی اولوزاده، من گناهگار می جلال اکرامی، تابستان پولاد تالیز، آدمان کهنه و دران دنیای فضلی محمدیف، سروش استالینگراد و گهواری سینای مومن قناعت، شعرهای استادان عبید رجب، قطبی کرام، مستان شیرعلی، لایق شیرعلی، بازار صابر، کمال نصرالله، گل نظر، گل رخسار، اسکر حکیم، فرزانه و همچنین حکایه و پاویس و رمان‌های معلوم جمعه آدینه، اورنگزاد، محی‌الدین خواجه‌زاد، ساربان، ستار تورسون و عبدالحمید ثمر. در خصوص وضع کنونی نقد ادبی تاجیک استاد ستارزاده چنین پاسخ دادند: اکثر شما روزنامه‌نگاران تاجیک تحقیق درست و دقیق نکرده اید. اگر تحقیق می داشتید و از موضوع آگاهی کامل می داشتید، از جمله اگر به بعضی مقاله های کمینی کمترین از جمله نقد در پایه ادبیات قرار دارد، نقد شعر به شعر نیک گفتن است، نقد ادبی هملت و طرز تاجیکی، نقد ادبی وضع کنونی و دورنمای آن چشم می دواندید، هرگز این تصورات برغلط و کهنه را درباره فعال نبودن نقد تکرار نمی کردید. این عقیده و تصوری غلط، برداشت غلط، یک اسطوره است که در محیط ادبی ما تاریخی بیش از 80-90 ساله دارد، اگرچه به نادرستی آن چندین سال پیش از این بعضی از صاحب نظران سخنهای بدلیل گفته بودند، باز هم گاه و ناگاه تکرار می شوند.